الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به دستورات خداوند و ذکر و یاد خداوند و توجه به مرگ و عالم قیامت سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان بارسته و پارسای خودش قرار بدهد. اگر خاطر شریفتون باشه، ما هفته قبل قرار بر این گذاشتیم که در چند خطبه این نگاهی به گوشه‌های از تاریخ رسول گرامی اسلام داشته باشیم و درس‌هایی را از زندگی و سیره مبارک و نورانی آن حضرت برگیریم، به خصوص که ما هم ایام ارتحال آن حضرت را پشت سر گذاشتیم و هم در ماه ربیع الاول روز میلاد فرخنده و خجسته آن حضرت را در پیش داریم و مناسبت هم داره که در این هفته ها از اون وجود عزیز و نازنین و از تاریخ بسیار ارزشمند رسول خدا یادی بکنیم و نکاتی را استفاده بکنیم. در واقع بسیاری از درس ها و نکات اخلاقی و اجتماعی مهم در اسلام وجود داره که با تاریخ پیغمبر به هم آمیخته است. همین که انسان برگرده و تاریخ رسول خدا را و زندگی آن حضرت را بررسی کنه، در درون این تاریخ آدم ببینه درس‌های اخلاقی و اجتماعی زیادی وجود داره و خود قرآن کریم هم همینطوره. در قرآن کریم بسیاری از آیات قرآن ناظر به اون حوادث تاریخی و مسائل تاریخی است که در زمان پیغمبر واقع شد. بنابراین عبور تاریخ پیغمبر و زندگی پیغمبر اکرم خودش پر است از درس‌های اخلاقی و اجتماعی. با توجه به این دو نکته، ارزش این که ما یک دور تاریخ پیغمبر را بدانیم و فراز و نشیب‌های زندگی پیغمبر، حوادث تلخ و شیرینی که در زندگی پیغمبر واقع شد، اینها را بشناسیم، اهمیت بیشتر پیدا می‌کنه. عرض کردیم نکاتی که در جلسه قبل عرض کردیم این بود که پیغمبر اکرم در عام الفیل متولد شد، 40 سال قبل از بعثت، در زمان انوشیروان، حکومت انوشیروان در ایران، در سالی که به نام عام الفیل مشهور است پیغمبر متولد شد. جریان عام الفیل همون جریان مشهوری است که در آیات قرآن هم آمد و داستان ابرهه و پادشاهی از یمن که به قصد در هم کوبیدن کعبه و خانه خدا لشکرکشی کرد به مکه و قرارش بر این بود که خانه خدا را تخریب بکنه و اونجا قتل عام بکنه. بنابر یک علتی که از نظر تاریخی در تاریخ آمده، در این لشکرکشی ابرهه به مکه و خانه خدا در زمانی بود که حضرت عبدالمطلب که جد پیغمبر بود و در جلسه قبل گوشه ای از عظمت و بزرگی شخصیت او را ذکر کردیم، این در زمان او بود. خب عبدالمطلب و اجداد پیغمبر تو چند جد پیغمبر اکرم اینها کلیددار خانه خدا بودند و خاندان شناخته شده و مشهور و بسیار مهم مکه بودند و در واقع آقا و بزرگ مکه حضرت عبدالمطلب بود. در زمان ایشون این داستان واقع شد و همون قضیه داره که وقتی که اون فرمانده لشکری که به عازم بود برای تخریب خانه خدا به عبدالمطلب گفت که تو چی میخوای از ما؟ حضرت عبدالمطلب گفت که من میخوام که این شترهای نوعی من آزادشون بذارید، من این رو ببرم. بعد یکی گفت که چطور از کنم تو فقط فکر شتران خودت هستی؟ یه جمله عبدالمطلب تو اون وقت گفته که این جمله ضرب المثل شده در تاریخ اسلام، در تاریخ عرب، گفت که ولل بیت ربون، گفت من خودم شتران خودم را، گلیم خودم را از آب میکشم، این خانه خدا داره و صاحبی داره که او خودش نگهبانی میکنه از این خانه. حضرت عبدالمطلب یه دید غیبی داشت در این جریان و بعدم اون لشکر حمله کرد و از کنم که اون مرغ‌ها را خدا فرستاد، فرسل علیهم طیراً ابابیل، و اون آیه قرآن اینو توضیح داده که اون مرغ‌ها آمدند و تمام اون لشکر را از بین بردند. این جریان که خودش از کرامت‌ها و نشان دهنده عظمت حضرت عبدالمطلبه، عبدالمطلب با اینکه این لشکر را می‌دید که دارن به طرف کعبه و مکه میان، در این حال خیلی آرام و راحت با این قضیه برخورد کرد. دلیلش هم این بود که در دلش مطمئن بود که خداوند از این خانه و معبد خودش نگهبانی خواهد کرد. همینطور هم شد، اون داستان واقع شد و اونقدر این واقعه ابرهه و درهم کوبیده شدن اونها توسط مرغ‌هایی که خدا از و پرندگانی که خدا اونها را فرستاد، اینقدر واقعی مهمی بود در مکه و در اطراف مکه و در جزیره العرب که اصلا شد مبدع تاریخ و شد عام‌الفیل، اسمش شد عام‌الفیل برای اینکه اون فیل و اون لشکری که آمده و آورده بودن برای حمله به کعبه، اینا همه از بین رفتن. میگن که اگر این نکته تاریخی است که اگر اسلام نیامده بود و بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله واقع نشده بود، اصلا خود اون جریان عام الفیل میشد مبدا تاریخ. یعنی بعدها در طول تاریخ، اول تاریخ رو همون سال حمله لشکر ابرهه به کعبه شمرده می شود و لذا خیلی از چیزام قبل از هجرت پیغمبر را با همون عام الفیل می سنجن. میگن چند سال قبل از سالی که اونا با فیل حمله کردن و خدا اونا را از بین برد، یا چند سال بعد از او، مثل میلاد حضرت مسیح یا هجرت پیغمبر، یه واقعی اینقدر مهم بود. منطقه خب دیگه اسلام آمد و بحث هجرت پیغمبر و مبدع تاریخ دیگه اونا از بین رفت. برحال پیغمبر اکرم همون سال عام الفیل متولد شدن. و نکته ای که من اینجا میخوام بهش اشاره بکنم و آیات متعدد قرآنم در بابش هست، اینه که یه وقت دیگه هم شاید همینجا بهش اشاره کرده باشم، حالا یه کمی بیشتر توضیح میدم. و اون نکته اینه که بعثت پیغمبر اکرم و مبعوث شدن رسول خدا با عنوان خاتم انبیا یه جریانی بود که فوق العاده در دنیای اون وقت و به خصوص در بین یهود و مسیحیت و جزیره العرب داستان خیلی شناخته شده ای بود. یعنی سالها قبل از این که پیغمبر اکرم حتی متولد بشوند و قبل از بعثتشون در طول اون 40 سال که عمر مبارک حضرت در هنگام بعثت 40 بود. اصل این که در این نقطه از زمین و در این خطه از عالم یک پیامبری مبعوث خواهد شد و خاتم انبیا خواهد بود و رسالت او همه رسالت های قبلی را نسخ خواهد کرد، این امر اونقدر شناخته شده بود که برای کسی که در بین یهود بود یا مسیحیت بود یا در جزیره العرب بود برای هیچ کس مخفی نبود، یعنی همه منتظر بودند. دقیقا مثل این که شاید از اینم روشن‌تر، مثل این که الان همه ما منتظر امام زمان هستیم و طبق روایات و علائم و شواهد زیادی معتقدیم به غیبت امام زمان و اینکه ایشون ظهور پیدا خواهند کرد، این همین داستان در باب خود رسول خدا هم بود. از همون وقتی که ابراهیم سلام الله علیه مبعوث شده بود این را مژده داده بود، خود پیغمبر حضرت عیسی، حضرت موسی قبل از اون در کتابهای آسمانیشون به مکرر و به کرات تو وعده داده شده بود به این که پیامبری در اون حدود از زمین براش مبعوث بشه که خاتم انبیا و اوصافش هم حتی گفته شده بود. اینه که اصل این قضیه خیلی قضیه روشنی بوده. من جهت اطلاع شما این را عرض بکنم که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در همون جلد دومی که حالات پیغمبر و احوال رسول خدا را بیان میکنه، یک باب مفصل در این کتاب هست، اونایی که حالا اهل تأمل هستن، یک باب مفصل هست به نام باب البشائر به مولد نبی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی بشارت ها و مژده هایی که به ظهور و بعثت رسول خدا در طول قرن ها داده شده بود. این یک باب هست در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی. اون وقت ایشون تو این باب ردیف همینجور این بشارت ها رو آورده. اولا حدود دقیق یادم نیست، قریب 12 آیه قرآن آورده که خود اون آیات نشان میداده که تو جزیره العرب و در میان اهل کتاب یعنی یهود و مسیحیت بسیار روشن بوده ظهور و بعثت رسول خدا و همه در انتظار اون مبعث شریف و گرامی اون حضرت بودن. آیاتی از قرآن رو میاره که حالا به عنوان نمونه دو سه تا آیش از آیات خیلی قوی و با دلالت بالایی است و آیات مشهوری هم هست. حالا آیاتشو ببینید، یکی در سوره اعراف، یکی در سوره بقره. در سوره اعراف اینجوری میخونیم: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. کسانی که پیروی میکنند از رسول امی و پیامبر ما، پیامبری که شاهد سخن اینجا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، پیامبری که او را در تورات و انجیل شناختند، پیامبری که وعده‌های و بشارت به ظهور و بعثت او را نوشته شده در کتاب‌های خودشون دیدند. یعنی این یهود و مسیحی‌هایی که در جزیره العرب بودند، اینا همه می‌دانستند و در تورات و انجیل و وعده‌هایی که اوصیای حضرت عیسی داده بودند، همه می‌دانستند که باید در همین دوره ها یک کسی مبعوث بشه. اصل این بشارت ها از قرن ها قبل بود، اما در همون سنینه حدود مثلا 100 سال 70 سال و به خصوص بعد از تولد پیغمبر، دیگه همه خیلی مطمئن بودن به این که ظهور این موعود و بعثت این نبی مکرم نزدیکه. این در سوره اعراف آیه 7 هست. در سوره بقره چند آیه ما داریم که نشان میده که مسئله بعثت پیغمبر یه امر شناخته شده ای بود و حتی شخص پیغمبر امر شناخته شده ای بود. حالا یه وقتی که میگیم در تورات بوده، در انجیل بوده، جانشینان حضرت عیسی و اوصیای حضرت عیسی وعده میدادن، مردم رو بشارت میدادن، پیروان دین خودشون رو مجده میدادن و توصیه میکردن به ایمان به پیامبری که به زودی در جزیره العرب و در مکه و مدینه مبعوث خواهد شد. یه وعده کلی میگیم بوده، این یه جورشه که در اون آیه بود. اما در این آیه میگه حتی شخص پیغمبر با اون نشانه ها و علائم برای اونها واضح بود. این یه چیز بیشتری. در سوره بقره آیه 147 که از آیات مشهورم هست اینجوریه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. خیلی مضمون جالبی. میگه اون کسانی که ما به اونها کتاب دادیم، یعنی یهود و نصارا، میشناسند رسول ما را و پیامبر ما را همونطور که فرزندانشون میشناسند. یعنی اونقدر علائم ریز شخصی و جزئی داده شده بود که هیچ تردیدی نداشتن که همون کسی که موعود بود و مجده به ظهورش داده بودن همین است. هم اصل بعثت رسول خدا و ظهور او شناخته شده و قطعی بود در ادیان گذشته و در تورات، انجیل و در داستانها، قصه هایی که اوصیای انبیای پیشین آورده بودن، و هم شخص رسول گرامی اسلام با نام و نشان، با علائم و مشخصات شناخته شده بود. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. آدم در بچهش رو که هیچ تردیدی نمی‌کنه، قیافه بچه، شکل و شمایل بچهش، دیگه هیچ کسی نزدیکتر به آدم از بچهش نیست که هیچ وقت آدم تردید نمی‌کنه که این بچه خودشه. 10 سال هم حتی ازش دور باشه بازم می‌شناسدش. میگه پیغمبر ما را اونقدر خوب معرفی کرده بودیم، علائم و آثار و نشانه ها را به اونها نشان داده بودیم که مثل این که فرزندان خودشون را میشناختن، همونطور او را میشناختن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. و آیات دیگری هم باز هست که حالا من دو آیه‌ای که دلالت قوی تری داشت اینجا انتخاب کردم. بعد در همین باب مرحوم علامه مجلسی داستان‌ها، قصه‌ها و روایات زیادی میاره که نشون میده که بله، قضیه بعثت پیامبر اسلام به عنوان یک حلقه ای از حلقات رسالت رسولان خدا و به عنوان خاتم اونها یک قضیه فوق العاده مشهور و شناخته شده بوده. و همونجا این نکته هم آمده که گاهی دیگر من خدمتتون عرض کردم که اصلا در جزیره العرب، یعنی در مکه و مدینه و اینها، تا مثلا 70-80 سال، 100 سال، حالا دقیق نمیدونم، قبل از بعثت پیغمبر، قبل از تولد پیامبر ما، اونجا سرزمینی که یهود و نصارا ساکن باشن نبود. یهود و نصارا اینا در فلسطین و یمن حتی و نقاط دیگه بودن، اما در اونجا یهود و نصارا نبودن. منتها یهود و نصارا و تعدادی از علما و بزرگان اونها به دلیل اینکه خداوند مژده داده بود، اینها مطلع بودند به اینکه در این نقطه از عالم رسول خدا بناس مبعوث بشه، به این دلیل اصلا کوچ کردند، هجرت کردند از فلسطین و شام و نقاط دیگری که سرزمین‌های یهودی نشین و نصارا نشین بود، اینا به امید این که پیامبر که مبعوث میشه همراهش باشن و اصحابش باشن، از سرزمین های دیگه کوچ میکردن میومدن در جزیره العرب، یعنی در مکه و مدینه. و الا مکه و مدینه تاریخ برای ما بیان کرده که سرزمین یهودی نشین یا نصرانی نشین نبود. آمدن اونها به خصوص به مدینه، همونهایی که خیبر را داشتن، باغاتی را اونجا داشتن، دست و پا حسابی پنج چیندن و جزء بزرگان اون منطقه شدن، اینا همه کوچ کرده ها بودند. این کوچ اونها به دلیل اون مژده هایی بود که تو تورات و انجیل آمده بود، به دلیل اون بشارت هایی بود که اوصیای حضرت عیسی و پیروان حضرت موسی داده بودند بر اینکه کسی در میان بشریت مبعوث خواهد شد، اینا به امید این که از اولین زیروان او باشن کوچ کردن به اونجا. اینم نشانه دیگرشی که در تاریخ اومده. البته یه نکته بسیار مهم تاریخی اینجا اینه، اینو دقت بکنید، همین یهودی ها که به امید بعثت پیامبر و اینکه از اولین مؤمنان به او باشند از شام و یمن و فلسطین و نقاط دیگر عالم کوچ کردن آمدن به مکه برای اینکه زودتر به پیغمبر اسلام ایمان بیارن، متاسفانه اغلبشون در برابر پیغمبر اکرم قرار گرفتن. این هم از درس‌های عجیب تاریخه. یعنی اینا به خاطر اینکه اون مژده‌ها را دیده بودن، بشارت‌ها را دیده بودن، اطمینان داشتن که در این خطه و سرزمین پیامبر بناس مبعوث بشه، سریع آمدن که مؤمن باشن به اون حضرت، ولی چنان افتادن در دنیا و مال و مقام دنیا و هوا و هوس‌های عالم طبیعت و دنیا اونها را گرفت که به جای اون که وقتی پیامبر اسلام مبعوث میشه از اولین مؤمنان به او باشن، البته عده اندکشون هم همینطور بودن، اما اکثریتشون اتفاقا به عکس اون هدفی که برای او کوش کرده بودن در برابر رسول خدا قرار گرفتن. و همونطور که میدونید ما چند جنگ در تاریخ اسلام داریم که مسلمان ها با همین یهودی ها درگیر شدن، یعنی با همین کسانی که به امید به ظهور پیغمبر آمده بودن اونجا، اما بعد تعصب ها اونا رو گرفت، فکرهای باطل، انگیزه های شیطانی، هوس های دنیایی اینا تو قلبشون نفوذ کرد و نشد. جالب اینه که تو خود مکه و مدینه مردم ساکن مدینه و مکه خیلی ها این مژده ها و بشارت ها را از همین ها یاد گرفته بودن. اونا مؤمن شدن به پیغمبر اکرم و اینایی که معلم بودن خودشون از قافله عقب افتادن. آدم باید به خدا پناه ببره. ممکنه معلم دیگری باشه کسی، هادی دیگری باشه، ولی خودش سوء عاقبت پیدا بکنه و از قافله عقب بیفته. یهودیایی که آمدن در مکه و مدینه داستانشون همینطور. از شاید که اینم یک جریانی است که بشائر به مولد نبی خیلی فراوان بود و حتی شخص پیغمبر شناخته شده بود در میان جزیره العرب. و نمونه دیگر از همین قضیه شناخته شدن پیغمبر اکرم در جزیره العرب همون داستان سفر پیغمبر اکرمه که داستان مشهوریه. اینم یک شاهد دیگرشه که من در آخر عرضم بهش اشاره میکنم. خب اطلاع دارید که پیغمبر اکرم همونطور که هفته قبل عرض کردم از تقریبا 8 سالگی اون مدافع قوی و عرض کنم که سرپرست بزرگ خودش که حضرت عبدالمطلب بود اون رو از دست داد. عبدالمطلب همونطور که جلسه قبل عرض کردم یه شخصیت فوق العاده بارزی بود و آقا و بزرگ مکه بود. ایشون هم در دهم ربیع الاول از دنیا رفتن که نزدیک به همین ایام هم هست. و حضرت عبدالمطلب به خصوص اون چند سال آخر عمر خودشون فوق العاده به پیغمبر اکرم علاقه‌مند بود، حتی لحظه ای نمیگذاشت که از او دور بشه. میگن در همون اطراف خانه خدا یه جایی بود که کرسی داشت ایشون و اونجا مینشست و مردم میآمدند و میرفتند و خب جای مخصوصی داشت حضرت عبدالمطلب. این کودک خردسال همیشه کنار او بود، گاهی حتی بچه های او مثل ابولهب و اینها اعتراض میکردن که چرا این رو راه میدی کنار خودت، این یه بچه هست مثلا امثال این. او میگفت نه، این چیز دیگری است، من در جبین او نور رسالت الهی میبینم. این رو به خوبی حضرت عبدالمطلب احساس کرده بود. اون لحظات آخر عمرش که دیگه میخواست از دنیا بره، قرار بر این داشت که این کودک که امیدها به آینده او داشت و در جبین او نور رسالت خدا و آینده درخشانی را پیش بینی میکرد، که او فوق العاده نگران و مضطرب بود. طبعا مدتها فکر میکرد که این کودکی که نه پدر دارد نه مادر دارد و همه سرپرستی او با حضرت عبدالمطلب بود، او را به کی بسپاره. بعد از فکرهای زیاد به اینجا رسید که او را به حضرت ابوطالب بسپاره. و عموش حضرت ابو طالب، البته ایشون 9 تا 10 تا دیگه هم پسر داشت، حضرت عبدالمطلب. اما ابو طالب و عبدالله پدر پیغمبر اینا از یک مادر بودن و حضرت ابو طالب از جهات ایمانی و معرفتی هم یک امتیازاتی داشت. نهایتا حضرت عبدالمطلب تصمیم گرفت که او را به حضرت ابو طالب بسپاره. حالا من این عبارتی که در تاریخ اومده اینجا میخونم، میگه لحظات احتضار عبدالمطلب بود، آماده لقاء خدا بود، شخصیتی که حالا 80 سال تا 100 و چند سال عمرش رو گفتن، چهره مبرز برجسته و صاحب شخصیت و کسی که همه امید خودش رو به این کودک و نونهال بسته است و به دلیل ایمان و علمی که داره میدونه که آینده بشریت و سرنوشت ایمان و معنویت آینده تاریخ به این کودک، این کودک 8 ساله بسته است و وابسته است، خیلی نگران بود. میگه ابو طالب را در همون لحظات نزدیک مرگش بود تصمیم گرفت که این کودک را به ابو طالب بسپاره. ابو طالب فرزند خودش را احضار کرد، اینجور گفت، گفت یا ابا طالب ان ادرکت ایامه تعلم انی کنت من ابصر الناس به. ابو طالب اگر تو زنده بودی و ایام بعثت این کودک را درک کردی، اون وقت تو و دیگران می فهمن که چرا اینقدر من به این کودک دل سپرده بودم، اون وقت شما می فهمید که چرا من اینقدر برای این کودک عظمت و ارج و بزرگی قائل بودم. چون خیلی حضرت عبدالمطلب مورد اعتراض قرار می گرفت، خب حالا به بچه باید احترام بگذارن، ولی احترامی که عبدالمطلب برای این کودک قائل بود یه چیز فوق العاده ای بود، چیز کم نظیر و بی نظیری بود. گاهی بچه هاش بهش اعتراض میکردن، دیگران اعتراض میکردن، اون میگفت من میدانم که این کیست و چه آینده در انتظار اوست. به حضرت ابو طالب اون لحظه مرگش میگه که اگر اون ایام را درک کردی میفهمی که من چطور او را میشناختم. ابو طالب اگر تو زمان بعثت او را درک کردی و برای تو امکان داشت، از او حمایت بکن، از او پیروی بکن، با جان و مال و زبان و همه وجودت از این رسول خدا حمایت بکن. بعد و من او را به تو سپردم، همه امیدم برای نگهداری و حراست و صیانت از این کودک به توست. بعد میگه هل قبلت وصیتی، ابو طالب وصیت مرا قبول کردی؟ ابو طالب میگه بله. گویا همه نگرانی عبدالمطلب این بوده که این کودک را به کی بسپاره و چگونه از او نگهبانی بشه. میگه بله من این را پذیرفتم. بعد میگه که حضرت عبدالمطلب در تاریخ داره، در روایات معتبر داره، میگه الان خفف علی الموت، حالا دیگه برای من مرگ آسان شد. خیلی براش سخت بود وداع و فراغ این کودک چون آینده را میدید، اما میگه حالا دیگه من تسلیم امر خدا هستم و برای من آسان شد، او را به تو میسپارم. بنابراین این بشارت ها اونقدر قوی بود که حضرت عبدالمطلب دیگه اصلا اواخر دوره عمر خودشون دیگه سریع میگفت این آیندهش از چه قراره و او را به ابو طالب سپرد. و همینطور داستان های دیگه که همه اینا که کنار هم بگذارید آدم مطمئن میشه که اصل بشارت به بعثت پیغمبر یه امر خیلی جا افتاده بود. بعد حالا در اون دوره‌ای که حضرت ابو طالب سرپرستی پیغمبر را داشت تا سن ازدواج ایشون، یعنی از 8 سالگی تا 25 سالگی در کفالت حضرت ابو طالب بود وقت ازدواجشون با حضرت خدیجه. قبل از 8 سالگی خب چند سالی که در بادیه بود، پیش حلیمه سعدیه بود، چند سالی هم دیگه تحت کفالت خود حضرت عبدالمطلب بود، مادرش بود و بعدم که مادر فوت کرد حضرت عبدالمطلب، و از 8 سالگی تا 25 سالگی حضرت تحت کفالت ابو طالب بود، یعنی مثل یه فرزند خودش در خانه خودش ازش نگهداری میکرد تا 25 سالگی که حضرت با خدیجه ازدواج کرد. در این 8 سالگی تا 25 سالگی، در این مقطع تاریخی حوادث بسیار زیبا و جالبی برای پیغمبر واقع شده و علاقه‌ای که ابو طالب به پیغمبر داشت فوق العاده بود و عرض کنم که دو سفر در این ایام پیغمبر اکرم به شام رفته برای تجارت، که یک سفرش هنوز سن کمی هم داشت حضرت. خیلی هم میگفتن به ابوطالب که او را حضرت نبرد. حضرت ابوطالب میگو من تحمل جدایی این کودک را ندارم، این وصیت پدر منه، این آینده تاریخ و بشریت به او پیوسته و متصله و برای من دل من آرام نداره که او را تنها بگذارم. ولذا در همون کودکی یک بار با خود ابوطالب به سفر رفت و جالب اینه که همراهیان اون سفر در نقل‌های گوناگون تاریخ آمده که از هر جهت احساس برکت می‌کردند در این سفری که این نونهان و نوجوانی که آینده رسالت به دوش اوست در این سفر بوده همراه خود حضرت ابوطالب. و در سفر دوم هم همینطور که پیشنهاد داد حضرت ابوطالب برای اینکه بتونی ازدواج بکنی بیا یک سفر تجارتی برو و به صورت مضاربه اموالی را از حضرت خدیجه که زن بسیار متشخصی بود و اموال زیادی هم داشت اون را به مضاربه داد و حضرت به سفر رفت. دست تقدیر الهی او را به جلو می برد. خدایا به همه ما توفیق شناخت این نور بزرگ الهی و تأثیر به سنت و سیره پاک او را عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می کنم. همه ما موظفیم هر هفته لااقل یک بار در نماز جمعه به یاد بندگی و تقوای خدا باشیم، توصیه بکنیم و توصیه بشویم به یاد مرگ و عوالم بعد از مرگ و به لزوم رعایت تقوا و معیارهای معنوی و اخلاقی در زندگی. لااقل هفته یک بار با نگاه مخصوصی انسان باید زندگی خودش را، پرونده عمر خودش را بررسی بکنه و انحرافاتی که در زندگی اخلاقی، خانوادگی و اجتماعیش پیدا شده اون رو مورد توجه قرار بده و با یاد تقوا و پرهیز از معصیت ها و گناهان و توجه به خدا خود را بسازه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده که در مسیر انقطاع به سوی خودش و دور شدن از گناهان و آلودگی ها و توجه و ذکر و شکر خودش قدم برداریم. چند مناسبت هست که بهش اشاره میکنم. در هفته آینده شهادت امام عسکری سلام الله علیه داریم که این شهادت این امام بزرگوار را تسلیت عرض میکنم و در واقع با شهادت امام عسکری در سنه 260 قمری طبق نقل‌های مشهور امام عسکری در ربیع الاول در سنه 260 قمری به شهادت رسیدند و از همون هنگام شهادت ایشون دوره امامت طولانی و ممتد حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا شروع میشه و شایسته است که در روز جمعه که تعلق به اون حضرت داره تقدیم به ساحت او و به عنوان یادی از دوره طولانی امامت اون حضرت صلوات خط کنید. در این هفته باز وفات حضرت عبدالمطلب در دهم ربیع الاول هست که اون را هم تسلیت عرض میکنم. شهادت مرحوم شهید چمران داریم که یاد این شهید بزرگوار را هم گرامی میداریم. و اما چند نکته ای که باز مناسبتی داره، یکی روز جهاد سازندگی است که همینجا باید از همه عزیزانی که بعد از انقلاب در این نهاد و ارگانی که با فرمان امام تأسیس شد و به حق خدمات بزرگی در گوش و کنار این کشور و خدمت به مردم انجام داد، این نهاد رو گرامی بداریم و از خدمات همه کسانی که در طول 20 سال گذشته در خدمت این نهاد مقدس بودن تقدیر و تشکر بکنیم. جهاد هم در عرصه های سازندگی کشور، در روستاها و مناطق دورافتاده کشور خدمات ارزشمندی انجام داده و هم در طول دوره جنگ. در اون بخش اول در بسیاری از مناطق محروم و عقب افتاده کشور که از اولی ترین امکانات محروم بودن، جهاد سازندگی و ارگانهای دیگر خدمات ارزشمندی را ارائه دادند و این جهاد در دوره جنگ و دفاع مقدس هم سنگرداران بی سنگری بودند که خدمات بزرگی برای پیروزی در جبهه ها و حفظ این کشور الهی و اسلامی انجام دادند و در مناطق مختلف کشور، در استان ما، در شهر ما باز جهاد سازندگی از ارگانهای موفق بوده. من از همه اونها تشکر میکنم و امیدوارم این روحیه تلاش و کار و خدمت به مردم در جهاد همیشه زنده باقی بمونه. خود عزیزانی که در جهاد و ارگانهای انقلابی هستن باید بدانند که وظیفه اونها سنگین تر از ادارات دیگره. اینا یادگارهای جنگ و جهاد در راه خدا و انقلاب هستن و البته همه ادارات ما و همه کسانی که مسئولیتی دارن خود را با همه وجود باید خادمانی برای مردم بدانند و احساس افتخار بکنن که خدا به اونها توفیق داره که خدمتی بکنن، نه اینکه منت بر کسی داشته باشن یا از زیر بار اون مسئولیتی که بر دوششون هست بیرون برن. و جهاد باید پیش قدم راه خدمت به مردم باشه و انشاءالله همه ارگان ها و ادارات و نهادهای ما این روحیه رو داشته باشن. نکته بعدی، ما در هفته که بر کشورمون گذشت کنفرانس بین المجالس اسلامی داشتیم که مبنایی شد برای تشکیل اتحادیه بین المجالس اسلامی. از کارهای بسیار ارزشمند و بسیار مهمی بود که کشور ما پیش قدم شد و در کشور ما با همت مسئولان ما، با ارشاد و راهنمایی مقام معظم رهبری و اقدام ریاست محترم جمهوری و ریاست مجلس و مسئولان ما، به حمدالله یک حرکت بسیار ارزشمند و دیپلماتیک بسیار قوی در دنیا انجام گرفت. همون وقتی هم که کنفرانس سران اسلامی در کشور ما برگزار شد، یکی از چیزهایی که مقام معظم رهبری و مسئولان ما روش تأکید کردن این بود که همونطور که در اروپا و بسیاری از سرزمین‌های دیگر عالم مجالس متحد و پیمان‌های مشترک وجود داره و از ناحیه اونها وحدت و انسجام پیدا میشه و کارهای بزرگی برای خودشون انجام میدن، واقعا ضرورت داره که در زیر خیمه اسلام و در میان کشورهای اسلامی به صورت قانونی و منقح و حساب شده دستگاه‌ها و سازمان‌های متحدی پدید بیاد و به صورت مشترک تبادل نظر بکنن، اقدام‌های مشترک انجام بدن برای حفظ منافع دنیای اسلام. این هدف بزرگی است که کشور ما هم از اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب همین رو میگفت و نظر حضرت امام قبل از انقلاب، سالها قبل از انقلاب و مسئولان ما در طول این سالها این بوده که دنیای اسلام علی‌رغم اختلافاتی که دارن باید با هم ارتباط داشته باشن، روابط خوب داشته باشن، اختلافاشون رو خودشون در میان خودشون حل بکنن، سازمانهای منطقه‌ای بزرگ و اسلامی بزرگ پدید بیارن که در مسائل جهانی دنیای اسلام اقدام بکنه. کنفرانس اسلامی، همین اتحادیه بین المجالس اسلامی که چندین سال صحبتش بود، اینها میتونن این نقش رو ایفا بکنن، بنشینن در کنار هم، مشکلات درون عالم اسلام، هجوم‌هایی که از بیرون به عالم اسلام هست، اقدام‌هایی که برای پیشرفت و ترقی جهان اسلام باید انجام بگیره، جاش در همین نوع مجالس و کنفرانس ها و سازمان های بین المللی و اسلامی و منطقه ایست که باید تقویت بشه. این از سیاست های کشور ما بوده. بحمدالله اجلاس سران کنفرانس اسلامی که سال قبل برگزار شد از نقاط افتخار آمیز دیپلماسی کشور ما بود که کشور ما با همت و ارشاد مقام معظم رهبری و اقدام ریاست جمهوری و مقامات دیگر در یک فاز و فضای بسیار خوب جهانی قرار گرفت و قدمداری و پیشقدمی را در مسائل جهانی اسلام پیدا کرد و اتحادیه بین المجالس هم بحمدالله تشکیل شد، از نقاط افتخارآمیز بود. و البته اون چی که مهمه اینه که این اجلاسیه ها علاوه بر اون منافعی که برای کشور ما و انقلاب ما داره و اینکه به هر حال ما نقش پیشتازی و جلوداری خودمون رو در دنیا به سهم خودمون باید ایفا بکنیم و این کنفرانس ها میتونه این نقش رو داشته باشه، مهم اینه که جوری اینها هدایت بشه که مشکلات عالم اسلام در درون اینها حل بشه و جهان اسلام با تبادل نظر و روابط خوب متقابل بتونه مشکلات خودش رو خودش حل بکنه. الان در اروپا میبینید شما اروپایی ها و غربی ها یه پیمان ناتو دارن، یه پیمان نظامی دارن که با کمال احساس قدرتی که خودشون میکنن و گاهی با کمال زورگویی هر کاری که بخوان در دنیا انجام میدن. یا اروپایی ها مجلس مشترک دارن، نمیدونم اتحادیه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی دارن و بسیاری از مشکلاتی که با هم دارن تونجا حل میشه و اقدام های مشترکی در دنیا انجام میدن. چرا دنیای اسلام با بیش از 1 میلیارد جمعیت، با داشتن 50 کشور قوی و صاحب ذخایر عظیم مادی و نیروی انسانی بسیار قوی، چرا باید از هم پراکنده باشن؟ این از حرفای مهم انقلاب ما بود و روشن فکران عالم اسلام، عالمان و متفکران عالم اسلام هم این درد را حس می کنن. این نوع کنفرانس ها و اتحادیه ها باید قدمی به سمت یک وحدت اسلامی و مشارکت عالم اسلام برای حل مشکلات خودشون باشه و قطعا این اقدامی هم که انجام شد از اقدامهای مبارک و بسیار خوبی خواهد بود و به خصوص کشور ما و مسئولان ما با توجه به اینکه دبیرخانه دائمی این اتحادیه بین المجالس اسلامی در کشور ماست و با توجه به اینکه در این دوره کشور ما ریاست کنفرانس اسلامی داره، باید قدم‌های بزرگی در ارتباط عالم اسلام و کشورهای اسلامی و نزدیک شدن افکارشون به هم دیگه، حل مشکلات خودشون در درون خودشون و جبهه گیری مشترک در برابر دشمنان بیرون داشته باشن. چون فرض بگیرید اگر ما یک اتحادیه اقتصادی، نظامی، سیاسی داشتیم و کشورهای اسلامی در بین خودشون به صورت منطقی مشکلاتشون رو حل میکردن و با هم اقدام میکردن، آیا به سادگی میشد در فلسطین اون مصیبت‌ها را برای دنیای اسلام پدید آورد؟ آیا معقول بود که چند سال افغانستان با این وضع و فقر و فلاکت زندگی بکنه؟ آیا شایسته بود که یک جنگ 8 ساله بر کشور ما در میان عالم اسلام تحمیل بشه؟ آیا درست بود که در بوسنی و هرزگوین اونجور مسلمان ها سختی بکشن، یا الان در کوزوو اونجور مسلمان ها دچار مشکلات و معضلات شدید باشن؟ هرگز. راهش هم این نیست که ما بگیم دشمن داریم همش. ما دشمن داریم، راهش اینه که به خودمون برگردیم، در درون کشورهای اسلامی، در میان کشورهای اسلامی روح آگاهی، هوشیاری، فهم و شناخت مشکلات و پیدا کردن راه حل مشکلات به صورت دست جمعی پیدا بشه. این راه حلشه. ما اگر در یک روستا هستیم، در شهری هستیم، یا در کشوری هستیم، یا در میان کشورهای اسلامی هستیم، همه جا باید اون رشد فکری و عقلی و منطقی داشته باشیم که بنشینیم با هم کنار هم و دست وحدت به هم بدیم و اون وقت میتونیم در دنیا نقش بزرگی ایفا بکنیم. این هدف مهم انقلاب ما بود. کنفرانس اسلامی، سازمان از کنم که اتحادیه بین المجالس اسلامی، اتحادیه‌های منطقی که برقرار میشه باید به این سمت بره و سیاست کشور ما هم همینه و امیدواریم بتوانیم عالم اسلام را به سمت وحدت و ارتباط صمیمی و اقدامها و جبههای متحد و متشکل حرکت بدیم انشاءالله. و من نکته آخرم دو سه جمله کوتاه عرض میکنم، ادامه اون چی که هفته قبل عرض کردم. هفته قبل عرض شد ما در آستانه ایام فراغت نوجوانان و جوانانمون هستیم و اون چی که برای همه ما واقعا ضرورت داره اینه که برای فرزندانمون، نوجوانان و جوانان عزیزمون حساب خاصی باز بکنیم، با دادن شخصیت، با احترام گذاری با اونها، با درک عالم جوانی و دنیای جوانی به حل مشکلات نوجوانان و جوانانمون بپردازیم. اینکه پدر یا مادر در خانه از کنم که به خاطر اینکه بچه‌شون در یه امتحانی قبول نشد و به خاطر مشکلات دیگری که داره از کنم که توبیخ بکنن، به سر او بزنن، درک دنیای جوانی او نکنن، مشکلات او رو درک نکنن، این راه حل مشکلات بچه های ما نیست، نوجوان و جوان ما نیست. ما قبل از این که به سراغ اونها بریم و بخواهیم نسل آینده رو تربیت بکنیم، در روش و منش و اقدام خودمون باید تأمل بکنیم. آیا هیچ وقت فکر کرده یک مادر یا یک پدر و نسلی که سن بیشتری داره که بالاخره این جوان چی میگه، چه تقاضاهای داره، چه مشکلات و معضلاتی در برابر یک جوانه، چه استرس ها و اضطراب هایی جوان او باش مواجهه، یا اینکه فقط تو عالم خودش یک چیزی رو تصویر میکنه و با او برخورد و مواجهه میکنه. من خیال میکنم یک قسمت مهم از مشکلاتی که ما در اعتیاد داریم، در بعضی مفاسد داریم، در بعضی از کنم سرخوردگی های اجتماعی داریم، به خود ما برمیگرده، به اینکه باید جوانمون را، فرزندمون را درک بکنیم، یه روابط صمیمی و عاطفی برقرار بکنیم. اگر مادر به صورت عاطفی رفاقت و دوستی با دخترش نتونه ایجاد رابطه بکنه و ارتباط برقرار کنه، مطمئن باشه که دختر او دچار مشکل خواهد شد. حالا اگر به اون بحث‌های مفاسد و اونجا هم نرسه، بالاخره تو عالم خودش سرشکستگی داره، استراب روحی داره. دوره نوجوانی و جوانی دوره انتقال انسان از یک عالم به عالم و فضای دیگره و فرد اشکال داره، پرسش داره از کنم که و درخواست‌ها و تقاضاهایی داره. با مشکلاتی که امروز ما از نظر اجتماعی و اقتصادی داریم، بالاخره آینده خودش از نظر کار روشن نمیبینه، از نظر تحصیل روشن نمیبینه. اینا همه مشکلاتی است که در درون نوجوان و جوان ما وجود داره. اون چیزی که مهمه اینه که ما می‌نشینیم، حالا مسئولین میگه مثلا کلاس تابستانی بذاریم، چرا جوان‌ها نمیاد؟ دوره دبیرستان مثلا نمیاد. بحث اینه که ما چه مقدار میتونیم جواب اون رو بدیم، چه مقدار رابطه خوب با این جوان دبیرستانی یا ابتدای دانشگاه برقرار کردیم، دنیای او رو درک کردیم، عالم او رو شناختیم، توجه کردیم که داره چه مشکلات و مشکلاتی داره. اینا سوال‌های مهمه. من خیلی نمیخوام راه حلی بگم. اونی که میخوام عرض بکنم، هر سالم به بیان مختلفی گاهی عرض میکنم و تحقیق میکنم، یه نوع هشدار و توجه به خود بزرگترها، به معلم، به مربی، به پدر، به مادر، به نسل بزرگتره که باید جوان را در جایگاه خودش شناخت. جوان نیاز به استقلال داره، جوان نیاز به احساس شخصیت داره و در برابر خودش هم آینده تاریک و مبهم میبینه و با مشکلاتی که ما در کشور داریم از نظر بیکاری و مسائل مختلف. خب ما اینا رو اگر توجه نکنیم و بخوایم مرتب امر و نهی بکنیم و فشار بیاریم، این قطعا جواب نمیده. شما تو خونه هم حریف بچه‌تون نخواهید شد اگر رابطه خوب باش برقرار نکنید. یک سال دو سال به اجبار شما میتونید تو خونه بچه‌هاتون رو به زور نگه دارید، همین که پاش به بیرون باز بشه و یک کمی دامنه استقلالی پیدا بکنه و زمینه براش پیدا بشه، قطعا زیر بار من و شما نیست. درس میخونه، تحصیل پیدا میکنه، چیزای جدیدی میفهمه، از ماها بیشتر بد میفهمه. کسی که خور نده آنم روی پیشرفته و خیلی وقتا بیشتر میفهمن. خب تجربه کمتری البته دارن. اگر ما نتونیم بفهمیم، رابطه خوب برقرار کنیم، درست به او جواب بدیم، دل به سخن و کلام او بدیم، قطعا بدونید که از دست ما بیرون هستن. مگر تجربه پیرامون خودمون رو نمیبینیم که چه خانواده های زیادی هستن که بچهشون به سنشون زیر 17 سالی که رسید دیگه گاهی بچه پدرشون رو میزنه، مقابلش هم میسته و حداقل به حرفش نمیره. خیلی هم مؤدب باشه یه ظاهری را رعایت میکنه، در باطن زیر بار شما نیست. خیلی خیلی خوب باشه. مگر اینکه شما پدر و مادر و نسل بزرگتر اهل فکر، اندیشه، حداقل رعایت اون شخصیت و ادب و آداب مقابله و مواجهه با جوان رو داشته باشید. اگر این نکته آمد، این پایه اساسی بهش توجه شد، اون وقت اوقات فراغت مشکلی نیست. اون وقت اگر حتی کار و مشکلات دیگه هم باشه، باز بیکاری و مشکلات دیگه هم باشه، باز قابل حل. راه حل اعتیاد که کم و بیش ما داریم، مفاسد دیگری که خب زیاد نیست ولی کم و بیش هست، راه حلش توجه به این مبانی ارتباط با جوان و فرزندانمون هست و به خصوص در ایام تابستان که بالاخره فراغتی برای اونها پیدا میشه و باید مسئولین کار بکنن، شما کار بکنی و فضایی برای ورزش اونها، تفریح سالم اونها، اگر اینا فراهم شد، اون وقت میشه مسائل اخلاقی و معنوی هم بهش توجه داد. حتی مسائل اخلاقی و معنوی من روشن بگم، ما چند تا مسجد داریم، چند تا برنامه خوب دینی و مذهبی داریم که جوان را جذب بکنه؟ ما کم داریم واقعا. من سریع دارم میگم، حالا ممکنه ادیا خوششون نیاد. اگر ما فکر ورزش جوان که نباشیم، جایی برای تفریح هم که وجود نداشته باشه، مراسم عبادی و دینی ما هم که پاسخگوی مشکلات و معضلات و حداقل سوالهای نسل دبیرستان و دانشگاهی ما نباشه، دیگه اونا که زیر بار ما میرن. تو خونه های ما هم که به مسائل تربیتی اخلاقی اون توجه درست انجام نشه و بعض عنایت نشه. بنابراین ما یه مقدار به خودمون با برگردیم و توجه مسئولیت ها و رسالت های سنگین خودمون و دنیای جوانی داشته باشیم، اون وقت خیلی از مشکلات قابل حله. امیدواریم این سخنان و این هشدارها منشأ بیداری و هوشیاری خانواده های ما و نسل بزرگتر و میانسال ما برای ارتباط با نسل جوانشون باشه انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و توحید خودت منور بفرما. خدایا دلهای ما را به هم مهربان و نزدیک بفرما. خدایا مشکلات جامعه ما را مرتفع بفرما. نسل جوان ما را از بهترین نسل ها قرار بده. خطرها را از جامعه ما دفع بفرما. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به کشور و میهن اسلامی ما، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا به همه کسانی که در راه تو قدم برداشتند و ایثار کرده اند توفیق خدمت و اجر و پاداش بیشتر عنایت بفرما. سلام های خالصانه این جمع را در این روز عزیز و گرامی به محضر آقا و مولایمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.